توانمندسازی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد به عنوان تنها راه برون رفت از چرخه فقر همواره مورد توجه این نهاد بوده است. کمیته امداد اگرچه اقدامات خود را در مسیر حمایت از افراد بی بضاعت و بی سرپرست به کار می گیرد، ولی ضمن کمک به این اقشار همچنان تلاش می کند با ایجاد اشتغال مددجویان را توانمند کند.
الان ما کارخونه تولید درهای ساختمانی داریم.
الان کارگران بودن 6 نفر کارگر دارن کار میکنن.
الان به لطف خدا درآمد دلاری دارم. با دلار پول در میارم.
الان تولیدی فرش و گلیم دارم.
کارگاه تولید پوشاک دارم.
از یه چرخ شروع کردم به 5 تا چرخ رسیدم.
50 میلیون وام گرفتم. پوشاک خرید و فروش میکنم.
دانشجو تربیت بدنی بودم. اومدم یه باشگاه تأسیس کردم.
من مرکز لغاری زیبایی تناسب اندازم.
آپارتمان رو کوبیدم، ساختم و سود کردم و این کار رو ادامه دادم. الان تو کار ساخت و ساز هستم.
ناورشکسته کامل شدم. از زیر سبا 720 میلیون بدهی خدا رو شکر دوباره شروع به کار کردم با کمک کمیته امداد.
تشویقاشون باعث شد که من به خودم امیدوار بشم که من میتونم و توانایی دارم.
واقعا دارم اینم میگم که خانمایی که سرپرست خانوادن ازشون خواهش میکنم نترسن، بیان جلو. خدا خودش همه چی رو برای آدم میچینه.
رئیس جمهور دیروز در جشن توانمندسازی 100 هزار مددجوی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه گفت برگزاری این جشن برای کسانی که علاوه بر خودشان توانستند برای دیگران نیز شغل ایجاد کنند بسیار ارزشمند و شایسته قدردانی است. این مسیر کاملا مسیر درستی است و باید با جدیت دنبال شود.
100 هزار مددجویی که در کمیته امداد امام این توانمندی رو پیدا کردن، خودکفایی رو که پیدا کردن، استقلال اقتصادی که پیدا کردن، این حقیقتاً جشن داره. این بسیار خبر ارزشمند و موجب شعف. بهترین خبر برای اونی که یه کارگاه را افتاده، یه خط تولید را افتاده و عده‌ای مشغول شدن.
شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت توانمندسازی قشر توانجوی جامعه مقشر زیر پوشش نهادهای حمایتی دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم ربانی رو بشنوید با میهمان ویژه این بخش. خانم ربانی سلام به شما، خدا قوت، شنونده گفتگوی شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
تمنه میکنم سرکار خانم ملک. سلام عرض میکنم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. با توجه به موضوعی که در این برنامه داریم بهش میپردازیم، ما ارتباطمون برقرار شده با ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، جناب آقای مرتضی بختیاری. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون جهان سیاست.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب رادیو ایران.
تمنون میکنم آقای دکتر. به عنوان اولین سوال بفرمایید که فرایند توانمندسازی در کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه شامل چه مراحلیه و توانمندسازی مددجویان و سهم کمیته امداد در ایجاد اشتغال و کارآفرینی و توانمندی مددجویان چقدر هستش؟
یکی از مأموریت‌های اصلی کمیته امداد بحث توانمندسازی هست. در مقوله توانمندسازی ما 3 تا رکن اصلی براش تعریف کردیم. رکن اول اشتغال، رکن دوم مسکن، رکن سوم فرهنگ خود باوری و خود اتکایی و دست به زانوی خود گرفتن. این 3 تا رکن در کنار هم میشه اون فرد توانمند. ما برای توانمند کردن از اشتغال الحمدلله بهره برداری خیلی خوبی انجام گرفته و همونجور که دیر شاهد بودید 100 هزار مددجوی عزیز روز گذشته جشن ملی این عزیزان گرفته شد با حضور بیش از 3200 نفر از مددجویان عزیزی که از استانهای تهران و البرز دعوت شدن آمدن اینجا. نمادی از 100 هزار مددجو در سراسر کشور. در بحث برنامه های آینده هم تو بحث اشتغال ما سالانه بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال با توجه به تجربیات خوبی که کمیته امداد داره مقرر شده که 500 هزار اشتغال کمیته امداد ایجاد بکنه. این مصوبه شورای عالی اشتغالی که با امضای رئیس جمهور محترم ابلاغ شده و مجلس شورای اسلامی هم الحمدلله تو بحث تسهیلات قرض الحسنه با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی همراهی‌های خیلی خوبی انجام دادن و ما سال جاری 35,000 میلیارد تومان تسهیلات قدرالحسنه داشتیم و برای بودجه 1403 هم الحمدلله 30 همت در مصوبه آمده. بنابراین تو بحث اشتغال ما سهم قابل توجهی در مقوله اشتغال کشور داریم و به حول و قوه الهی با توجه به این که مصوبه شورای اشتغال به ما اجازه داده، عزیزانی هم که تحت پوشش کمیته امداد نیستند اما دهک 1 تا 5 هستن ما میتونیم بونام اشتغال بدیم و این معید این مصلحت هستش که الحمدلله همکاران ما در کمیته امداد برای اشتغال با تجربیات 40 ساله توفیقات خیلی خوبی داشتن. روش دوم روش مسکن هست که این هم با در توانمند کردن بسیار تعیین کننده هست و ما الحمدلله سال قبل 23,000 واحد در 14 اسفند با حضور آیت الله رئیسی مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت. به امسال هم در برنامه‌هامون گذاشتیم برای عید فطر پیش بینی ما این هستش که بیش از 30,000 واحد مسکونی به صورت رسمی آماده تحویل خواهد شد
ان شاء الله. و بفرمایید که برنامه‌های کمیته امداد در راستای توسعه اشتغال در کشور، جذب تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای برنامه اشتغال، اقدامات متعدد کیفیت بخشی به مشاغل ایجاد شده چه هست؟
ببینید ما فراوانی مشاغلمون بیشتر اشتغال خانگی و اشتغال خرد هست در روستا و در شهرها که بیشتر هم اشتغال خانگی هست. ما تو انواع و اقسام صنایع دستی، کارهای زیبای منبتکاری در بخش پیله ابریشم، خب با کمیته امداد سهم بالایی در بحث تولید پیله ابریشم داشته. در بحث قالی بافی خب الحمدلله وایپو در 4 سال پیش آمدن در چند تا استان محروم بازدید کردن و فرش کمیته امداد در وایپو تصویب شد با نشان احسان، نشان و لگوی تجاری از ما گرفتن و ما نشان احسان رو انتخاب کردیم و رونمایی شد در جره با حضور معاون محترم رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نماینده کمیته امداد در ژنو رونمایی شد و الان فرش کمیته امداد که دست باف مددجویان عزیز ما هست ثبت جهانی شده و بازار جهانی داره. ما تو بخش‌های دام سبک، دام سنگین، البته بیشتر دام سبک، تو بخش کشاورزی، تو بخش باغداری، تو بخش کشت گلخانه‌ای، تو انواع و اقسام نهای اشتغال خرد و اشتغال خانگی الحمدلله توفیقات خیلی خوبی کمیته امداد داشته.
بله خیلی از شما ممنونم آقای دکتر. سلامت باشید. شما رو خوشگ میسپارم.
میکروفون خبرساز.
امسی خزعلی معاون رئیس جمهور اسلامی ایران در امور خانواده و زنان برای شرکت در 68th کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد روز یکشنبه به وقت محلی وارد نیویورک شد. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور کشورمان به نیویورک سفر کرد. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای شرکت در 68th نشست سالانه کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به این کشور سفر کرده است.
برای مشارکت در نشست 68th کمیسیون مقام زن به نیویورک اومدم.
انسیه خزعلی از برنامه‌های دیگر این سفر در کنار این نشست گفت.
3 سخنرانی که در نظر گرفته شده، سخنرانی عمومی، سخنرانی وزرایی و سخنرانی تعاملی، نشست‌هایی رو به صورت چند جانبه و 2 جانبه با کشورهای مختلف خواهیم داشت. همونطور برنامه پنلی رو داریم انشاءالله برای تبیین وضعیت زنان و توانمندسازی زنان و همینطور ارتقاء وضعیت خانواده.
و موارد کمیسیون 68 از سوی جمهوری اسلامی ایران.
به صورت متداول کشورها گزارشی رو از وضعیت زنان ارائه میکنن و ما هم وضعیت زنان ایران رو گزارش خواهیم کرد و همینطور وضعیت بین المللی که زنان دارن و مسائلی که باهاش مواجه هستن و به صورت ویژه شرایطی که متاسفانه در غزه هست و کشتار و گرسنگی که در غزه حاکم هست به سبب محاصره و به سبب جنایات جنگی که اتفاق میفته. امیدوار هستیم که کشورها به اتحادی در این زمینه برسند و این عنصر خطرناک و این رژیم اشغالگر رو بتونن در بخش زنان محکوم کنن و انشاءالله مسئله اخراج اسرائیل رو از کمیسیون مقام زن خواستار بشیم و به انجام برسه.
و در نهایت پیگیری اخراج بناحق ایران از کمیسیون مقام زن.
اقدامات اولیه رو انجام دادیم و انشاءالله پیگیری خواهیم کرد که کار ناحقی که و خارج از روال متداول قانونی و روالهای بین المللی انجام گرفته سال گذشته اعاده حیثیت ایران بشه.
تحلیلگران
جو بایدن رئیس جمهور امریکا در سخنرانی سالانه خود از طرحی برای کمک به وضع وخیم انسانی در غزه سخن گفت.
من به ارتش آمریکا دستور دادم اسکله‌ای موقت در ساحل غزه برای ارسال غذا و دارو بسازد.
ولی منتقدان طرح بایدن را یک مسیر انحرافی از راه حل اصلی یعنی برقراری آتش‌بس در غزه می‌دانند. مایکل فخری گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حق غذا از تعبیر خبیثانه برای طرح آمریکا استفاده می‌کند، زیرا معتقد است واشنگتن برای رژیم صهیونیستی مهمات ارسال کرده و همچنین از آن در جنگ غزه حمایت مالی می‌کند.
این کار بی‌معنیه. من نمی‌فهمم آمریکا در حالی که بمب و مهمات در اختیار اسرائیلی‌ها قرار می‌ده و جلوشون رو نمی‌گیره چه دلیلی برای این کار داره؟ مطمئناً هدفشون انسان دوستانه نیست. فکر کنم مصرف داخلی و انتخاباتی براشون داره.
یک روز بعد از سخنان بایدن، روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارانوت خبری منتشر کرد با این مضمون که اسرائیل تصمیم به خرید یکی از بنادر جزیره قبرس دارد. این اقدام اشغالگران سوالات زیادی را ایجاد کرده، به ویژه اینکه در زمانی اتخاذ شده است که تل‌آویو محاصره غزه را تشدید کرده است و با وجود قحطی گسترده در باریکه غزه و وضعیت فاجعه بار انسانی در این منطقه، اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه از طریق گذرگاه‌های زمینی را نمی‌دهد. جای تعجب ندارد که اشغالگران با توجه به حملات انصار الله یمن به کشتی‌هایی که به سمت بنادر سرزمین‌های اشغالی حرکت می‌کنند، به دنبال جایگزین‌هایی برای اطمینان از رسیدن کالاها به اراضی اشغالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهند برای اقتصاد رژیم دردسر ایجاد کرده است. ساری رابی نویسنده و پژوهشگر سیاسی معتقد است
ایده خرید بندری در قبرس به منظور گشودن مسیر دریایی به غزه گامی بسیار جلوتر از تفکر کنونی آمریکا مبنی بر ایجاد اسکله دریایی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه در باریکه غزه است. اسرائیل از این طریق به دنبال دستیابی به 4 هدف است: مهندسی مجدد باریکه غزه با ایجاد شرایط جدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که قطعاً در راستای دیدگاه‌های اسرائیل و آمریکا خواهد بود.
حسن ایوب، استاد سیاست بین الملل دانشگاه النجاح، معتقد است که طرح آوارگی اجباری دلیل اصلی برهم خوردن مذاکرات برای دستیابی به آتش‌بس در غزه و خودداری اسرائیل از بازگرداندن ساکنان به شمال باریکه غزه و عقب نشینی رژیم از آنجا بیانگر متحد بودن تل‌آویو به طرح اصلی خود یعنی تخلیه ساکنان غزه است. شنوندگان عزیز، در مورد این طرح و تبعات آن دعوت میکنم گفتگوی همکارم رو بشنوید با کارشناس محترم این بخش، خانم ربانی. خدا قوت، مجدد شنونده گفتگوی شما در این بخش هم هستیم، بفهمید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم سرکار خانم ملک، خدا قوت به شما. ما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر اسقر زارعی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به شنوندگان خوب برنامه جهان سیاست از سلام احترام دارم.
تمنا میکنم آقای دکتر، هدف رژیم صهیونیستی از مذاکره برای خرید بندر در قبرس چیه و این طرح با برنامه‌های رژیم صهیونیستی در مرحله پس از جنگ و بندری که امریکا به دنبال تأسیس اون در غزه هست چه ارتباطی داره؟
بله، خب همونطور که همه سردار دارن، با توجه به مشکلاتی که رژیم جدید صهیونیستی در این 5 ماهه جنگ با اون مواجه شد و دریای احمر و باب البندر که یکی از مسیرهای اصلی تجارت رژیم جدید صهیونیستی و ورود کالای مورد نیازش بود، اون مشکلات جدی توسط مقاومت یمن روبرو شد. دولت رژیم جدید صهیونیستی و همینطور آمریکا به عنوان متحد و پشتیبانی اصلی اونها به دنبال این هستن که یک مفر و یک مسیر جدیدی رو برای تأمین کالاها و نیازمندی‌های رژیم جدید صهیونیستی برای دوران پس از جنگ فراهم بکنن. موضوع ایجاد یک لنگرگاه یا اسکله در باریکه نوار غزه از طرف آمریکا و آقای بایدن در واقع یک طرح بسیار خطرناکی است که به هر حال نشون میده که آمریکایی‌ها و رژیم جدید صهیونیستی به دنبال این هستن که با ایجاد این لنگرگاه و بندر جای پای رژیم جدید صهیونیستی رو در نوار غزه محکم‌تر بکنن و بحث اشغال تدریجی این باریکه توسط رژیم جدید صهیونیستی داوود زیادی بسترش فراهم میشه و این برخلاف توافقات سال اسلو بوده که در واقع مدیریت و اداره غزه کاملا در اختیار فلسطین قرار گرفته بود. این برخلاف اون توافقات و تعهداتی است که در پیمان اسلو مطرح شده. نکته مهم دیگری که وجود داره، ایجاد این بندرگاه در این شرایط در نوار غزه یک مفر و معبری میشه برای بخشی از مردم به نوار غزه که در شرایط بسیار سختی حضور دارن و به نوعی میتونه ایجاد یک وسیله برای خروج و کوچاندن بخشی از مردم نوار غزه از این مفر باشه، چرا که گذرگاه رفح و خروجشون به صحرای سینا در مصر کاملا مسدود هستش و این یک شو تبلیغاتی و یک نمایش به هر حال انسان دوستانه برای آقای بایدن و کاخ سفید هم هستش که در آستانه انتخاباتی که در پیش رو هست در واقع طرح ایجاد این لنگر و بندرگاه برای امداد رسانی و کمک های انسان دوستانه بیشتر یک شو تبلیغاتی و نمایشی برای هم شخص بایدن در انتخابات آینده و هم برای افکار عمومی دنیاست که خودشون رو به هر حال موجه جلوه بدن. این در حالی است که آمریکایی‌ها طی 5 ماه اخیر با خطنامه‌های مختلف فشار امنیت برای ایجاد آتش بس و توقف جنگ کاملا مخالفت کردن و تمام قدم‌ها رو وتو کردن، ضمن اینکه حجم بسیار بالایی از اسلحه و امکانات رو در طی 5-6 ماه در اختیار رژیم جدید صهیونیستی قرار دادن و این نمیتونه در واقع اون فریبکاری و عدم صداقت مقامات کاخ سفید رو برای مردم جهان
درسته و البته شما به بخشی از این سوال من پاسخ دادید، ولی خب بفرمایید که تل آویو با خرید بندر در قبرس چقدر میتونه محاصره بنادر سرزمین‌های اشغالی که پس از حملات یمن آغاز شده رو برطرف کنه؟ در این صورت چشم‌انداز تحولات رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، اون چیزی که در دریای احمر در سرخ اتفاق افتاده و کاری که مقاومت یمن انجام داده با خرید این بندر هیچ وش قابل جبران نیست. این بندر در دریای مدیترانه است و هر حال مسیر عبور شناورها و کشتی‌هایی که به مقصد بنادر رژیم جدید صهیونیستی و یا حتی قبرس حرکت باشند باید توی از تنگه باب المندب و همینطور کانال سوئز عبور کنند که این منطقه قرمز مزنه‌های دولت یمن در مقاومت یمن اعلام شده و کماف سابق اعلام کردند تا مادامی که رژیم جدید صهیونیستی به اهداف جنایتکارانه خودش ادامه بده، این ناامنی و این مسئولیت عبور شمارهایی که به مقصد بنادر رژیم جدید صهیونیستی حرکت میکنن وجود خواهد داشت و خرید این بندر هم در قبرس از این جهت هیچ کمکی به رژیم جدید صهیونیستی نخواهد کرد و شاید به هر حال با سیاست های توسعه طلبانه رژیم جدید صهیونیستی و حضورش در کشور قبرس به عنوان کشور دیگر هم بسیار برای منطقه خطرناک باشه. از این جهت واقعا قابل تأمل هستش و دقت در این مسئله بسیار مهم هست که سیاست های توسعه طلبانه و تجمل کارنده رژیم جدید صهیونیستی رو در آینده برملا میکنه. اما از این جهت که به هر حال یکی از بندرگاهایی است که میتونه برای رژیم جدید صهیونیستی بندر امنی تلقی بشه، در آینده شاید از این منظر نسبت به اون نظر داره، اما اون چیزی که مقاومت اعلام کرده هیچ نقطه امنی برای رژیم جدید صهیونیستی نه در دریا نه در خشکی قطعا وجود نخواهد داشت و اگر رژیم جدید بخواد سیاست‌های تجاوزکارانه خودش ادامه بده، قطعاً مقاومت هم با قدرت و قدرت بیشتری بر علیه هر گونه اقدامی که از طرف رژیم جدید شناسی یا آمریکا انجام بشه وارد عمل خواهد شد.
بله آقای دکتر، خیلی از شما ممنونم، وقت شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
بزرگوارید، وقت شما هم بخیر، خداحافظ شما.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
امضای بزرگترین قرارداد گازی تاریخ کشور، نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
در وضع احداث پتروپالاشگاه ها، پتروشیمی ها و حتی پالاشگاه گازی هم کاملا خودکفا هستیم. خوشبختانه سازندگان توانمندی رو در طی همین دوران تحریم در جمهوری اسلامی امروز شکل گرفتن که در حقیقت نیازهایی رو که ما در وضع توسعه صنعت نفت گاز رو داریم کاملا میپوشونه.
قرارداد اجرایی طرح فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی توسط جواد اوجی وزیر نفت روز گذشته با 4 شرکت ایرانی امضا شد. جواد اوجی گفت ما می توانستیم در 8 سال پیش شاهد اجرای این پروژه باشیم، اما برای اجرای این پروژه نیاز به تصمیم گیری بود که به شکر خدا این تصمیم در این دولت گرفته شد، چنانچه در 2 سال اخیر چون این تصمیم بزرگی را گرفتیم. پیش از این هم وزیر نفت به این مهم اشاره کرده بود.
مستظری با توجه به تحریم های ظالمانه‌ای که در حقیقت در بحث های مختلف جمهوری اسلامی بخصوص در حوزه نفت و گاز رو جمهوری اسلامی شامل شده، متاسفانه در دوره‌های قبل سرمایه گذاری کمی رو در بخش های حوزه نفت و گاز داشتیم، ولی الحمدلله رب العالمین در دولت 13 دولت جناب آقای دکتر رئیسی با یک عزم و اراده جهادی و با یک برنامه ریزی در حقیقت مدبرانه‌ای ما پروژه های خوبی رو تعریف کردیم برای توسعه میادین گاز.
میزان سرمایه گذاری در این طرح 20 میلیارد دلار بوده که 90 تریلیون فوت مکعب گاز و 2 میلیارد بشکه میعانات گازی به تولید کشور اضافه می کند که ارزش آن 900 میلیارد دلار است.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
باز شود دیده شود کام که پسندیده شود
سازمانی نزد تا برگرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک یک آپارتمان 2 خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
یه شلیک پر کف آلینوم زد توی هدف، آلینوم زد با بوی خوب، آلینوم زد مثل صدف، آلینوم رنگ و همونی که بود، آلینوم سفیدا مثل بر، آلینوم
محصولات شوینده و بهداشتی با فناوری روز جهان. آلینوس، پاکیزگی در حد لالیگا، سری ستاری لالیگا.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
ایران را بشنویم.
بیچاره قلبم رفتی و خنده مرده رو لبام، فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزو برام، یه نمه بارون میزنه هرچی خاطر از میاد، اون روزا چی شد کاش یکی اون روزا رو پس میداد. کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی.
بعد از ظهر دوشنبه‌تون به خیر باشه دوستان عزیز. دل همه آدم‌ها به همدیگه وصله، مثل دونه‌های تسبیح. شاید به همین خاطره که هر وقت می‌خوای به دلت صفا بدی و تر و تازش کنی، باید دل کس دیگه‌ای رو به دست بیاری. در این روزهای پایانی سال بیشتر هوای دل همدیگه رو داشته باشیم.